نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. عقب نشینی ارتش اسرائیل از بخش‌هایی از نوار غزه آغاز شد. 200 سرباز آمریکایی برای نظارت بر آتش بس و امنیت منطقه در اسرائیل مستقر می‌شوند. و علیرضا معینی با ثبت رکورد تازه مدال طلای رقابت‌های جهانی وزن برداری را به دست آورد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. روز جمعه عقب نشینی ارتش اسرائیل از بخشهایی از نوار غزه از جمله شهر غزه و خان یونس آغاز شد. پیشتر دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که آتش بس بین این کشور و گروه افراطی حماس پس از تصویب و برگزاری نشست کابینه امنیتی پس از تصویب طرح دونالد ترامپ و برگزاری نشست کابینه امنیتی از عصر جمعه اجرایی می شود. سخنگوی دولت اسرائیل هم تایید کرد که پس از آن گروه گروگان‌های اسرائیلی در 72 ساعت آزاد خواهند شد. پس از آزادی گروگان‌ها ارتش اسرائیل کنترل و تصرف نیمی از غزه را همچنان در اختیار خواهد داشت. همچنین گفته شده که تمامی 20 گروگان زنده اسرائیلی که پس از حمله شبه نظامیان حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 به اسارت درآمدند آزاد می‌شوند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه هم در این باره گفت که رئیس جمهور ایالات متحده قرار است هفته آینده به مصر سفر کند. توافق بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اروپا است، نخستین مرحله از طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ 2 ساله در غزه است. در همین حال خلیل الحیه از مسئولان دفتر سیاسی حماس گفته که از ایالات متحده و سایر میانجی‌ها تضمین‌های مبنی بر پایان جنگ غزه دریافت کرده است. در همین حال و به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده حدود 200 سرباز به اسرائیل می‌فرستد تا در کنار دیگر نمایندگان کشورهای همپیمان و برخی نهادهای خصوصی بر اجرای آتش بس در غزه نظارت کنند. بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام می‌خواهد در اسرائیل یک مرکز هماهنگی ایجاد کند تا پشتیبانی امنیتی به غزه را تسهیل کند. قرار است نمایندگان نظامی و غیر نظامی برخی کشورهای عربی و میانجی آتش بس هم به همراه آمریکا در غزه و منطقه حضور داشته باشند. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پنجشنبه در آغاز نشست پاریس برای غزه گفت که فرانسه هم می‌خواهد تا به عنوان یک نیروی برقراری ثبات در غزه نقش‌آفرینی کند. در این نشست علاوه بر فرانسه، کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا، عربستان، مصر، قطر، امارات، اردن، اندونزی، کانادا و ترکیه هم شرکت دارند. نشست پاریس برای بازسازی غزه با انتقاد دولت اسرائیل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور مواجه شده است. علیرضا معینی با مهار وزنه 182 کیلوگرم در حرکت یک ضرب رکورد جهان را در نروژ شکست. او با شکستن رکورد جهان در یک ضرب رقابت‌های وزن برداری مدال طلای این بخش را کسب کرد. علیرضا معینی با بلند کردن 209 کیلوگرم در 2 ضرب عنوان نایب قهرمانی مجموع را به دست آورد. علی آلیپور هم در حرکت یک ضرب خود مدال نقره گرفت و با احتساب مدال نقره مجموع علیرضا معینی تیم ایران در مجموع 2 مدال نقره و 1 مدال طلا را در رقابت‌های جهانی نروژ به دست آورده است. اما خبرگزاری رویترز گزارش کرده که پنجشنبه حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی صدای 2 انفجار در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان شنیده شده است. در همین حال به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، شماری از رسانه‌های پاکستان هم گزارش کردند که این انفجارها ناشی از حمله‌های هوایی پاکستان بوده و هدف آن برخی رهبران گروه تحریک طالبان پاکستان TTP بوده است. در حمله هوایی پاکستان به کابل، نورولی محسود یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستان هدف قرار گرفته، هرچند کشته شدن او تایید نشده است. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد هم گفته که تنها 1 انفجار رخ داده و تلفاتی نداشت و تحقیقات درباره آن آغاز شده است. رادیو آزادی به نقل از منابع محلی گزارش کرده که همزمان نیروهای نظامی پاکستان در ولایت پکتیای افغانستان هم چند حمله هوایی انجام دادند. مقام‌های رسمی دولت پاکستان تا کنون حمله به افغانستان و هدف قرار دادن یکی از رهبران طالبان پاکستان را تایید نکردند. اما روز گذشته جایزه نوبل ادبیات به لازلو کراسنا هورکایی نویسنده مجارستانی تعلق گرفت. او که از نظر بسیاری مهمترین نویسنده زنده مجارستان است. این نویسنده در آثارش بیشتر به بررسی مضامین آخر زمان پسامدرن و مالی خولیا میپردازد. مهرداد میردامادی گزارش میده.
فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد از لازلو کراسنوهورکایی به دلیل آثار گیرا و رویاییش که در میان وحشت آخر زمانی قدرت هنر را دوباره تایید می کند تجلیل کرد. این نویسنده 71 ساله مجارستانی به رادیوی سوئد در مورد احساس خود درباره تصاحب نوبل ادبیات گفت: بسیار خوشحالم، آرام و در عین حال بسیار مضطربم. فرهنگستان علوم سوئد اولین رمان کراسنوهورکایی را که با عنوان ساتان تانگو یا تانگوی شیطان در 1985 منتشر شد، در میان دیگر آثار این نویسنده برجسته ساخته است. این رمان او را در مجارستان به شهرت رساند و همچنان شناخته شده ترین اثر او باقی مانده است. فرهنگستان علوم سوئد لازلو کراسنوهورکایی را نویسنده حماسی بزرگ در سنت اروپای مرکزی توصیف می کند که از فرانس کافکا تا توماس برنهارد امتداد یافته و وجه شاخص آن در پوچگرایی و افرادگری گروتسک مشخص می شود. لازلو کراسنوهورکایی در یک خانواده یهودی از طبقه متوسط بزرگ شد. رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، فیلمنامه‌ها و مقالات او بیشتر در آلمان، جایی که او برای مدتی طولانی زندگی می‌کرد، و البته مجارستان زادگاهش شناخته شدند. سبک او که از نظر انتقادی دشوار و مطالبه‌گر توصیف شده، زمانی توسط خود کراسنوهورکایی به عنوان واقعیتی که تا حد جنون تجزیه و تحلیل شده توصیف شده است. بر اساس اطلاعات موجود، دست کم 5 کتاب از لازلو کراسنوهورکایی به زبان فارسی برگردانده شده است. تانگوی شیطان با 2 ترجمه در ایران منتشر شده، ترجمه سپند ساعدی و زهرا وثوقی. مالی خولیای مقاومت، این رمان که تصویری از فروپاشی اجتماعی می‌دهد، با ترجمه علی معصومی منتشر شده است. آخرین گرگ، حیوان درون و تعقیب هومر که نیکزاد نورپناه آنان را ترجمه کرده است. لازلو کراسنوهورکایی پس از ایمره کرتس که در سال 2002 جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد، دومین مجارستانی است که این جایزه را دریافت می کند. فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد مدت هاست که به دلیل حضور بیش از حد مردان سفید پوست غربی در میان انتخابهایش مورد انتقاد قرار دارد. زنان به شدت در میان برندگان این جایزه کم نماینده اند و تنها 18 نفر از 122 نفر از زمان اهدای اولین جایزه در سال 1901 از زنان نویسنده بودند. جایزه نوبل ادبیات شامل یک دیپلم افتخار، یک مدال طلا و جایزه نقدی معادل 1,200,000 دلار است. لازلو کراسنوهورکایی این جایزه را 19 آذر ماه، سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، از پادشاه کارل 16 در استکهلم دریافت خواهد کرد.
گزارشی بود درباره جایزه نوبل ادبیات که به نویسنده مجارستانی لازلو کراسنوهورکایی تعلق گرفت. تا دقایق دیگه هم قرار هست که برنده نوبل صلح امسال، جایزه نوبل صلح یا جایزه صلح نوبل اعلام بشه و تا حدود 30 دقیقه دیگه به وقت فعلی، یعنی از الان تا 30 دقیقه دیگر. اما در آخرین خبر، سازمان هواشناسی کیفیت هوای تهران رو برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید در این روزها فعالیت‌های طولانی یا خارج از خانه را کاهش دهند. در سال جاری تهران 73 روز هوای ناسالم داشته و تنها 6 روز هوای پاک را تجربه کرده. سپاسگزارم از اینکه همراه من با این بخش خبری رادیو فردا بودید. We'll be right back.